بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع این گونه حرم برویم. جلسه پایانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله للقوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین و اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. درباره کیفیت زیارت و برخی آداب زیارت نکاتی محضر عزیزان عرض شد. یکی از نکات مهم در بحث زیارت آداب توجهی در زیارت، آداب قلبی در زیارت. یه سری آداب، آداب قالبیه، آداب جسمیه، آداب بدنیه که حالا انشالله جلسه بعد که جلسه پایانیمونه در مورد این یکمی صحبت میکنیم که اونها هم البته مهمه و خیلی وقتا خود آداب ظاهری آداب باطنی رو ایجاد میکنه، مثل نماز، کیفیت ایستادن در نماز، کیفیت گذاشتن دست ها روی پا، کیفیت نشستن، کیفیت نگاه، کیفیت بلند شدن، کیفیت رکوع، کیفیت سجود. اینها خودش اثر داره در حضور قلب. این جلسه جلسه آخر میشه؟ خب خلاصه عرض کنید همین تموم شد.
اخلاص
داره، اخلاص. خود رعایت نکات ظاهری توجه میاره، یکی از اسباب توجه و اینکه دل حاضر بشه آداب ظاهری است. شما ببینید خدمت که نمیشه گفت، اینا انقدر بیشرفن که تعبیر خدمت تعبیر خوبی نیست، ولی ملکه انگلیس دیدارش 20 تا پروتکل داره حداقل. حالا جای نعمتی که اغربن به ما نسبت به انگلیسی ها قرار بود برن و نرفتن، حالا سه ایشون اغرب با غیر ننن، ایشون بهتر میتونن توضیح بدن.
حالا با غیر خوب با این نباشید
اونم هایشون اونجا اغرب با این نباشید. بله حالا من اینجور یادمه که 20 تا پروتکل داره دیدار ملکه انگلیس که خدا انشالله خودش و نسلش و دودمانش و همه رو به باد بده. اینا نحوه ایستادن، سلام کردن، دست دراز کردن، نگاه کردن، ورود، خروج، همه اینا آداب داره که حالا فیلمش معروف شد. ترامپ میخواد با این ملکه انگلیس بیاد، این زودتر جلوتر را افتاده، هی بغل رو نگاه میکنه، همه دستش انداختن، چون این خیلی کار عجیب و خلاصه خلاف قاعده ای بود. یعنی در سطح رئیس جمهور آمریکا هم کسی حق نداره اینجوری بیان، چه برسه به مردم معمولی. چرا این کارو میکنن؟ چون ایجاد هیبت میکنن، میخواد هیبت اینو بندازه تو دل مردم. خود رعایت این آداب ظاهری هیبت میاره. شما وقتی نسبت به کسی خیلی مراعات آداب کردید، خود مراعات آداب در چشم شما طرف رو بزرگ میکنه. بزرگ که میخوام بزرگ کنن، یکی از این مسئولین ناعزیزمون که خدا انشالله اینها رو هم سر براه کنه، یه پیامی منتشر شده بود قبل از یکی از دیدارهای این بابا که لو رفته بود، 10-12 تا قانون حضور در جلسه این آقا. گفتن لباس گرم بپوشید، این بزرگوار دمای جلسه رو 25 تنظیم میکنه، هر جا بره کوله رو پنکه و ایناشو با خودش میبره، شما سعی کنید لباس گرم بپوشید که اونجا سرما نخورید. 10-12 تا دیگه از این آدم هم گفته بودن که ما یه وقتی شوخی کردیم گفتن فقط غسل زیارت رو ننوشتن قبل از اینکه برید، یه غسل زیارت هم برای ما هیچ کی نمیدونه ما چه داریم. بله خلاصه این بایدها، مخاطب بایدها، بایدها از این بابه که عظمت میاره، این آداب ظاهری. خب حالا متکبرین و مستکبرین از جهتی این آداب رو دارن که یه آداب خیالیه در واقع، ائمه از جهتی این که عبودیت، چون ما خدمت اهل بیت که میریم با خود اهل بیت که کار نداریم، اهل بیت واسطه بین ما و خدا. تو زیارت جامعه خیلی جالبه، یکی از مدعای معروف میگفت که من یه وقتی اینو توی جلسه تو تهران این عبارت رو گفتم، یه پیرمردی اومد میخواست با کله بیاد تو صورت من که اگر ما کسی بهتر از اهل بیت سراغ داشتیم میرفتیم در خونه اینا. کجا میخوای بری در خونه اهل بیت بهتر؟ این چه طرز حرف زدنه؟ اینا چیه میگی؟ اینا چیه میگی؟ گفتم بابا این تیکه آخر زیارت جامعه کبیره است. گفت میخواست رسما میخواست ما رو بزنه این پیرمرد. یعنی چی حرفا؟ کی بهتر از اهل بیت؟ خود اهل بیت ما یاد دادن زیارت که میان یک ساعت دارین در فضایل ما میگه، آخرش داریم میگه خدایا لو وجدت، اگر پیدا میکردم اقرب از این اهل بیت به تو را، نزدیکتر به تو رو، میرفتم سراغ اونا. ما نوکر زید و عمرو و بکر و خالد که نیستیم، حسن و حسین و علی و تقی و نقی و این اسامی که ما رو شکار نکرده، حقیقت اینا ما رو گرفته. حقیقتشون هم چیه؟ اینه که دلالت به خدا دارن، دست میگیرن میزن دست خدا. من احبکم فقط احب الله، چون محبت شما محبت خداست شما رو میخواید، چون اطاعت شما اطاعت خداست شما رو میخواید. رعایت آدم تو حرم، رعایت آدم در برابر امام نیست، رعایت آدم در برابر خداست. خدا رو که نمیشه رفت دید. من بخوام ابراز چاکری کنم برای خدا، کجا به خدا نشون بدم من خیلی نوکرشم؟ پیش امام نشون بده، پیش ولی خدا نشون بده. اینجا سرتو خم کن به خدا نشون بده. خدا رو که نمیتونیم بریم یه جایی ببینیم، خدا مکان نداره، زمان نداره، جا نداره، به سمتش رو کنیم. فعینا متولو فسم وجه الله. وجه الله کیه؟ عینا وجه الله الذی الیه توجه الاولیا. وجه الله امام زمانه. شما به سمت وجه الله رو میکنید، پیش وجه الله ادب نشون میدید. اینی که حرم وارد میشیم در و دیوار میبوسیم، محمد علامه طباطبایی با اون عظمت، ماه رمضان با اون سن، با اون رعشه، دست مبارکش میلرزید، چشم مبارک کمسو بود، قلب مبارکش مشکل داشت، بیمار بود، تو اون گرمای قم قبل افطار، نیم ساعت قبل افطار ایشون پیاده راه میافتاد میرفت حرم. گفتن چرا این کارو میکنی؟ ایشون فهمید که میخوام با بوسه بزری حضرت معصومه روزم باز کنم. بعد اول کاری که میگه موقع اذان بوسه میزد به بیت الله جوادی عمومی، فهمیدن که من تنها کسی رو که دیدم که تو حرم که میومد در و دیوار رو میبوسید. ایشون فهمید تنها کسی رو که بین علما دیدم قرآن رو میبوسید، اصول کافی رو میبوسید، نهج البلاغه رو میبوسید، بهار و لنوار میبوسید، هر کتابی از این کتب اهل بیت دستش میومد میبوسید. ایشون فقط علامه طباطبایی بود. این ابراز عشق و علاقه که یکی اومده تو حرم دست ایشون ببوسه، ایشون تشر زده بود، فهمیده بود که زمین حرم امام رضا رو ببوس، اینجا رو ببوسی از اینکه سر منو ببوسی بالاتره. دست منو میخوای ببوسی، تو زمین رو ببوس، از بوسیدن سر من بالاتره. فهمده بود اگر جلو مردم مانعی نداشتم که وقتی برداشتی دیگه نکنن، از مسافر خونه، از محل اقامت تا حرم سینه خیز میرفتن که نشون بدم من در برابر این اهل بیت چقدر خاریم، چقدر خفیفیم. یه وقت با یکی از اساتید صحبت میکردم تلفنی، از شایدان عزیز احمد نامه طباطبایی، یه صحبتی شد، حرم بودم، ایشون فهموندن که من تو همون حرمی که تو ایستادی یه وقت به مرحوم علامه عرض کردم که آقا ما حالمون اینطوریه و چیکار باید بکنیم. ایشون فهموند که آدم هر چی داره و بیاره محضر امام عرض کنه، غماش و غصه‌هاش و گله‌هاش و دلتنگی‌هاش و دلپریشی‌هاش و همه رو بیاره خدمت امام. این حس گلایه بردن پیش امام، همون که از یعقوب فرمود انما اشکو بثی و حزنی الی الله، غم و غصه رو میارم پیش خدا. خب پیش خدا یعنی کجا؟ یعنی پیش ولی خدا، یعنی پیش وجه خدا. درد و دلای آدم اینجاست. این ولی خدا خودش یه چیزی نیست که بگیم آه یا خدا یا امام رضا خودت میده یا خدا بده، از خدا بگیرم. این توهم‌ها رو که نداریم که. به قول استاد می‌فهمون که مثلا اینکه به مادرت میگی پول بده، خب مادرت هم از خودش که پول نداره. مثلا قدیمی‌ها رو فرض می‌گیرید. الان که مردم میرن از پول از خانوما رو می‌زنن، وام می‌گیرن از خانوماشون. قدیما مثلا مادره که خودش پول نداره، مادر پولای باباش فرق نمی‌کنه، بگی ماما پول بده، ماما پولای بابا رو بده، فرق می‌کنه اینا؟ مام که میگیم یا امام رضا اینو به ما کمک کن، دست ما رو بگیر، حاجت رو بده، هم ما میدونیم هم حضرت کامل میدونن که این از خودشون نیست. اونی که خدا بهت داده رو به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، به ولایت شما خدا به ما یاد داد، خدا یاد داد. هرچی هم که میاد خدا داره میده، شما واسطه هیچی هم از خود امام رضا. یه روایت امروز که دوستان طلبه آورد جالب بود، تو این مضمون قبلا شنیده بودم ولی این روایت رو ندیده بودم. یکی دوستان عزیزمون از طلبه های فاضل بود سر کلاس که تموم شد، حالا قبلا یه برنامه مطالعاتی از ما یه سیری گرفته بود برای حدیث خوانی و اینها، نشسته که دار میزان حکمت شروع کرده از اول این حدیث رو، من گفتم نفهمیدم چیه. روایت جالبی هم، من خودم اولین بار که روایت رو دیدم که به امام رضا علیه السلام گفتن که آقا شما چجوری این حرفای تند و تیزی، چون حضرت بعد از هارون الرشید یعنی بعد از امام کاظم علیه السلام خیلی مواضع تند و تیز انقلابی گرفتن امام رضا. امام کاظم علیه السلام تو دوران هارون الرشید زندانی شدن، موضع تند و تیز و شفافی نداشتن، با این حال سالیان سال تو زندان بودن، آخرم حضرت مظلومانه کشتن، هیچ کم صداش در نیومد. دوره رسید به امام رضا علیه السلام، حالا موسی بن جعفر تو بغداد بود، امام رضا علیه السلام تو مدینه، حضرت شروع کرد مواضع تند و تیز گرفتن، شیعه گیرپاش کرد موند. یعنی شوخه یهو موسی بن جعفر سکوت کرد و امام رضا که رسید حضرت شروع کرد مواضع گرفتن. به امام رضا گفتن که آقا شما اینجور حرف میزنی، شمشیر این داره ازش خون میچکه، تقتل و دما، از این داره خون میچکه، شما اینجور مواضع تند و انقلابی میگیرید. روایت دیگه که من دیده بودم این بود که ازا فهمیدن که اگه یه تار مو تونست از من کم کنه من پسر پیغمبر نیستم. حالا از این روایت زیاد تر، این روایت امروز جالب بود که من ندیده بودم، ازا فهمیدن که خدا ان لله وادیا من ذهب، خدا یه وادی از طلا داره، محافظین این وادی طلا مورچه ها که اگر شترهای خراسانی هم بخوان وارد این وادی بشن مورچه ها نمیذاره. خدا از وادی از یه گنج هایی که داره با یه سری مورچه ها داره محافظت میکنه. بعد منی که ولی خدام تو من میگی که تو نمیترسی حرف میزنی، نگاه امام رضا اینه، یعنی تو این مقام خودشو میبینه آقا هر چی از دست خداست، خدا بخواد نگه داره نگه میداره، من وظیفه‌مو باید عمل کنم. حالا این امام میشه که ما بریم در خونش بعد حضرت بگن که نه ببین الان قاطی نشه، من میخوام کمکت کنم، یا حواست پرت نشه، اصلا این حرفا نیست. تو مقامی که اصلا غیر خدا نمیبینه، فنای مطلقه، شما هرچی امام رضا صدا کنی امام رضا به خودش نمیگیره. مثلا اینکه میگه اگه همه عالم یا حسین بگن یه بار امام حسن به دل نمیگیرن که آقا یه بار یا حسن هم بگید، اینا فرقی با هم نمیکنن، یه نورن. صدا زدن اینا هم صدا زدن خداست، یا سلطان رو گفتم براتون درس قبل. همه حرف چی بود؟ مراعات ادب تو زیارت مثل مراعات ادب تو نمازه، هیچ فرقی با هم نمیکنه، هیچ فرقی با هم نمیکنه. البته حالا بعضی چیزا شد دیگه فقها فتوا دادن به دلیل دیگری، مثلا گفتن سجده نکنید به اون ورودی در، نه بخاطر اینکه حرمت شرعی داره خود کار، دیگرانی هستن ممکنه برداشتای دیگه بکنن. میرزا حبیب الله خراسانی رحمت الله علیه که از عرفای بزرگه و اشعار فوق العاده هم داره، ایشون تو حرم امام رضا نماز میخون، ظاهرا تو مسجد گوهرشاد نماز میخونه، اینجور یادمه از حالات ایشون. میگن دیدیم وسط نماز همونجوری که داشت میخون هی کچ کرد کلا قبلش برش شد رو به ذریع خون، بهشون گفتن که آقا حواست بود رو به ذریح خوندی، همون دیگه تو نماز اینوری شد دیگه. گفتن که خب الان این نماز که مشکل داره، شما از کعبه از قبله رو برگرد به سمت ذریح. ایشون این بیتو فهمون شد منحرف ز کعبه به میخانه راه ما، شد منحرف ز کعبه به میخانه راه ما، ای بهتر از هزار یقین اشتباه ما، ای بهتر از هزار یقین. لذا بعضی بزرگان مقید نه، حالا اینا دیگه در گوشی و خودمونی میگن، بعضی بزرگان مقید بودن دو رکعت نماز مستحب رو به ذریح و پشت به قبله بخونن. محمد الله روحانی که قوم بودن و به رحمت خدا رفتن میفهمونن تو حرم یه دو رکعت اینجوری بخون، حالا حتی جلو مردم نمیشه خیلی دیگه، بعد بس مراعات میخوان بگن که آقا یه وقتی گول قبله رو نخور، تو نماز مستحبی که هر طرف بخونی مشکل نداره دیگه، نماز واجبی که اینجوری نخونه مشکل پیش نمیاد، ولی نماز مستحبی هر طرف آدم بخونه اشکال نداره. امام بالاتره یا کعبه؟ کدومش بالاتره؟ روایت هم داریم، بعضی روایت هستش که حرم و ذریح رو قبله کن، یعنی رو به ذریح بخون، از این جهت بوده که بعضی بزرگان سفارش میکردن. تو روایت حضرت فرمود که نماز میخواید بخونید، خیلی جالبه این روایت، امام رضا علیه السلام فرمود که نماز میخواید بخونید، میخواید حضور قلب داشته باشید، یکی از ما معصومین رو به روی خودتون تصور کنید، احساس کنید که رو به ما دارید نماز میخواید، این نماز یه نماز دیگه میشه. این توجه امام تو زیارت، این آداب ظاهری و این توجهات ظاهری، توجهات باطنی میاره که البته اصل ماجرا همون توجهات باطنی، این که انسان بدونه خب با توجه این دیوارو که داره میبوسه، درو که داره میبوسه. بعد بزرگان میفهموندن که مهمای فرهمند به نظر ازشون نقله، ایشون میفهمون که تو مکاشفه دیدم که هر کسی هر جایی از حرم امام رضا رو که میبوسه داره دست حضرت میبوسه، از باب احترام که میبوسه، این حکم بوسیدن دست امام رضا، با این نیت آدم ببوسه. حالا شما دست امام تو دستت بشه بخواد ببوسی، چه حسی داری؟ یه وقت صرف اینه که بقیه انجام دادن، قدیمی ها انجام میدادن، بچه بودیم میومدیم میبوسیدیم، یه وقت با این توجهه، یه حس دیگه میاره، این خودش توجه میاره. یعنی آدم حال زیارت هم نداشته باشه، یه دونه بوسه اینجوری به در و دیوار بزنه حال پیدا میکنه، با این حال وارد بشه حس آدم عوض میشه. یه دو دقیقه ورودی حرم آدم هم مثل حرف میزنه با حضرت، آقا من دارم وارد خونه شما میشه، مثلا اذن دخول همینه دیگه. شما تو اذن دخول چی میخونید؟ میگه قرآن ما رو نهی کرده از اینکه خونه پیغمبر وارد بشیم بدون اجازه، لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم، قرآن گفته وارد خونه پیغمبر نشی من که اجازه بدم. اینجا خونه پیغمبر، خونه پسر پیغمبر، میخوایم با اجازه وارد بشیم، اتعدن ولی آقا اجازه میدین؟ خیلی جالبه، رسما داره در میزنه، داره زنگ میزنه، بعد وای میسه جواب بدن، که اینجا بزرگان فهمونن جواب دادن به اون حال عشقیه که میاد برای یه قطر، اگه یه قطر اومد من که جواب داد حالا وارد شد، ولی بحشت میفهمونن که وایسید اگر عشقی نیومد برید سه روز روزه بگیریم بعد سه روز برگردید، جواب نیومد، آقا راه ندادن، همجور از در میاییم و میریم و مثل نماز میشه، مثل هم که پیغمبر فهمون مثل کلاغ داره نوک میزنه، یعنی بهره ای نداره از این. برخی زیارت ها میشه که یه دونه زیارت با توجه اگه آدم بره زندگی رو تقسیم میشه به قبل اون زیارت و بعد اون زیارت، یه دونه زیارت با توجه، دو دقیقه توجه تو زیارت، 30 ثانیه توجه، آدم فقط وایسه امام رو حاضر ببینه، خودش در محضر امام ببینه، وضعیت خودش رو هم ببینه. یه وقتی عرض کردم چطور اگه یه عارفی باشه چشم برزخی داشته باشه، آدم چه حسی داره پیش او؟ یهو زیر و زبر زندگی منو میدونه، میبینه، آدم از حس خودش، از وضع خودش خجالت میکشه. همین یکم توجه داشته آقا امام زیر و زبر زندگی ما رو خبر داره، خطورات به ذهنمون میاد خبر داره، خطورات رو یک ثانیه میاد رد میشه. ابوبصیر اومد خدمت امام صادق علیه السلام، نابینا بود ابوبصیر، چند تا ابوبصیر داریم همشون هم نابینا بودن، اصلا به نابینا هم گفتن ابوبصیر، کنیهشون ابوبصیر. این پیرمرد بود تو کوفه ساکن کوفه بود، اومده بود مدینه خدمت امام صادق علیه السلام. تو کوفه یه کلاس قرآنی داشت برای یه پیرزنی، ظاهرا پیرزن هم بوده، حالا خانوم بوده، به نظرم پیرزن بوده. میگه که من یه روز که به این خانوم درس میدادم، مازه توها به شیعه، یه مزاحی کردم با این خانوم تو کلاس. میگه اومدم خدمت امام صادق علیه السلام، نشستم دیدم حضرت با یه تغییری فرمودن که آقای ابوبصیر فکر نکنه اگه تو من تو کوفه برای یه خانم داشتی درس میدادی با شوخی کردی ما نمیفهمیم. میگه عوام کشتم به صورتم با خجالت، تو دلم گفتم استغفرالله رب العالمین، اصلا خدا بخشید همین توبه که تو دلت کردی، لا تعود، دیگه تکرار نکن. خب این زیارت اینه دیگه، آدم حال خودشو بررسی بکنه. محضر امام این وزن بود. یه روایتی داره از داوود رقی، خیلی روایت زیبایی است، میگه که خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، قال لی مبتدئا من قبل نفسه، قبل از اینکه من چیزی بگم خود حضرت شروع کردن و من فهموندن که یا داوود. ببینید چقدر جالب این روایت، لقد عرضت علی اعمالکم یوم الخمیس، روز پنجشنبه اعمالتون به من عرضه شد، فرعیت و فیما عرض علی من عملک سلتک لابن عمک فلان فسرنی ذلک، جز اعمالت که برای من اومد روز پنجشنبه اومد، دیدم با پسر عمت فلانی سله رحم کرد، خوشحال شدم، فسرنی ذلک، منو خوشحالم کرد، انی علمت ان سلتک له اسرع لفناء عمره و قطع عجله، عمر تو طولانی شد در ازای صله رحم، چون او قطع رحم کرده بود تو رفتی صله رحم با او کردی، مرگ او هم نزدیکتر شد. صله رحمی که شما انجام میدید با اونی که از شما بریده، مرگش رو نزدیکتر میکنه. این نکته عجیبیه، اگه دوستان زودتر خلاص بشن زودتر سر بزن. بعضا فهمود قال داوود، برگشت گفت که آقا این پسرم موی من کانلی ابن عم معاند الخبیث، این دشمن اهل بیت بود، بلغنی عنه و عن عیاله سوء حاله، خبر رسید که این وضع مالیش بده، مشکل داره، فسککت له نفقه قبل خروجی الی مکه، این همیانمو محرومون میکردن، همیان رو یکی از این همیان ها رو محرومون میشه شکستم که پولو بدم به این قبل اینکه میام بفتم برای مکه، نرفته بودم سر بزنه، صله رحم اصلا به سر زدن نیست، ناهار و شام و اینا نیست، اون که اصلا قطع رحمه، پدر رحم و در آوردن اون صله رحم این پول دادن، نرفته بود سر بزنه، دشمن اهل بیت که سر زدن نداره، برم بشینم باهاش گپی هم بزنم دو تا فوش به اهل بیت بدم دیگه، حالا جمع فامیلی پیش میاد، این که قطعا معصیت اصلا صله رحم نیست، نرفته بود سر بزنه، پول فرستاد و براش خبر رسید که اون مشکل داره، حضرت فرمودن صله رحم کردی، پول فرستادی صله رحم کردی، پولی که فرستادی مرگ اونم نزدیکتر کرد، دشمن اهل بیت بود. حضرت فرمود این به من رسید، دیدم عملتو دیدم، خوشحال شدم. ما حرم که میریم این وضعمونه، حضرت همه رو دیدن، متناسب با اونی که دیدن بعضی ها رو منتظرن. مرحوم شیخ مرتضی زاهد فرموده بود که سحرها منو برای نماز شب بیدار میکنن ملائک. حالا ایشون کی بوده؟ چقدر باصفا بوده. میگه بعضی شبا که یکم خوبم صدا میزنن میگن آقا مرتضی پاشو، شبایی که کمتر خوبم صدا میزنن مرتضی پاشو، شبایی که حالا بد نیستم میگن پاشو، شبایی که بدم میگن هوی پاشو. این بدش بوده که بیدارش میکردن، با هوی بیدارش میگن، این بدش بوده. ما که لگدم به اون پسرن دست پاش رو میبوسیم، بعدش این بوده هوی میگفته. تو زیارت دقیقا این شکلی، یعنی آقا فلانی صدا بزنن، با کنیه صدا بزنن، با اسم صدا بزنن، لبخندم بزنن، فقط نگاه بکنن، فقط جواب سلام بدن، این بستگی به اون روز قبل و به اون هفته قبل و به اون شرایط قبل و به این اعمالی که میرسه داره. فهمون عملت رو دیدم خوشحال شدم. میگه عبدالله ابن عبان میگه به امام رضا علیه السلام عرض کردم. خیلی روایت و جالبه اینا رو توجه به ششوشون تو زیارت خیلی حال ما رو عوض میکنه. گفتم ان قوما من موالیک سألونی ان تدعو الله لهم. یه دزی شیعان شما به امام رضا گفتم، یه دزی شیعان شما من گفتم به شما بگم التماس دعا دعا کنیم. عبدالله ابن عبان به امام رضا علیه السلام گفت شیعان التماس دعا دارن آقا، گفتم به شما بگم دعا کنیم. حضرت فرمودن والله انی لتعرض علی فی کل یوم اعمال. جواب سوال ببینید، جواب ببینید، سوال چی بود؟ التماس دعا دارن. جواب چی بود؟ از فهم والله اعمال اینا جلو چشم من دعا نمیخواد. یعنی چی؟ یعنی تو کار خوب انجام میدی دعا میکنی، دارم میبینم تو فهم گیر واسطه میخواد یکی بسپرید بیاد به من بگی دعات کنم، من حواسم نیست، من خودتو دارم میبینم، وقتی کارتو میبینم خوشحال میشم دعات میکنم، واسطه دیگه نمیخواد، واسطه تو خودتی، واسطه تو عملته. فکر به فلانی بگه دعا میکنم، فلانی آبرو داره، آبرو تو عملته، کارته. یکی میخواد برداری بیاره که مثلا با این دنبالی بیاد حرم، دنبال عملت برو حرم، دنبال عملت برو حرم، یه توبه، یه غسلی، یه عشقی، یه نالهی. بعضی میگفتن ما عشقامونو حرم، عشقامونو خونه میریزیم بعد میریم حرم، عشق و ناله ها رو اونجا داریم بعد میریم حرم. شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. خدا حفظ کنه آیت الله جاودان رو که نوه همیشه شیخ مرتضی زاهدن، از علمای بزرگ تهرانن. ایشون یه وقت برای بنده میفرمود که دو تا ماجرا رو ایشون گفتن. فرمودن که مرحوم حاج مقدس از روضه‌خونه‌های تهران بود، معروف بود حاج مقدس. فرمودن که ایشون با تعدادی از دوستاشون اومده بودن مشهد، اون زمان طاغوت که قراقاتی بود تو حرم با هر وضعی بودن، و خانم ها با مینی جوب و وضعی افتضاح. مرحوم حاج مقدس وارد حرم شده بود، رفقاش گفتن که دیدیم دلا شد کفششو ورداش بیاد تو، با یه حال به هم ریخته برگشت، با عشق زد بیرون. ما نفهمیدیم ماجرا چی شد. میگه بعدن ازش پرسیدیم که حاج مقدس چی بود ماجرا، تو چرا امروز اینجوری کردی؟ گفت من وارد حرم که شدم خواستم دلاشم، کفشام وردم، یه لحظه ناخودآگاه نگاهم افتاد به یکی از زنانی که وضع حجابش خوب نبود، نگاهم نکردم، کفشم برداشتم برم، تا اومدم داخل بشم امام رضا رو دیدم. حضرت فرمودن چشمت آلوده شو برو پاک شو بعد بیا. چشمت آلوده شو. اینو اطلاع جاودان به حقیر فهمد از منهاج مقدس که باید دوستان پدری و پدر بزرگی و ایناشون بود. یه دوستان دیگه هم فرمودن که از من مثلا حق شناس بود، فهمیدن که ایشون ساعت 3 ظهر میرفت حرم، 10 دقیقه زیاده میکرد تو زل آفتاب و گرما میرفت. خیلی به این ماجراها و نمیدونم خلوتی و شلوغی و اینور و اونور به اینا نیست، به اون حس ماست، به اون وضع ماست. ما فکر میکنیم که الان مثلا حرم خلوت شد، الان دیگه امام رضا یا آخیش خلوتش خوب، یه برم چی میگی؟ یکم دور هم بشه امام رضا میگه عوض میشه. شبه مثلا هوا خنک شده یکم، الان آقا سر حاله. مثل اینه که تو از آن میگن میدونم میرن سمت زری، میکنم دور حضرت خلوت شد ملت در نماز بخونم. نمیدونه که آقا عملتو میبینن، الان آقا از این عملتو بدشون میاد. تو موقع نماز اول وقت من چسبی به زری داری دور میشی، فکر داری نزدیک میشه بنده خدا. اینجا الان میخوای بچسبی به زری، برو نماز رو بخون، اون چسبیدن به زریه، امام رضا اونجاست، الان امام رضا تو نمازه، قاطی میکنیم دیگه. فکر کنم مثلا این در و دیوار رو نیم ساعت زری رو گرفته، فکر کنم مثلا نیم ساعت حضرت رو بغل کرد. بزرگان اینجوری نبوده، سال به سال شاید دستشون به زری هم نمیرسید. اون دلت، این حس، این توجه، حالیه که این آدم داره. امام رضاش هم مال حرم نیست، امام رضا رو به خودش میبره، امام رضا رو به خودش میبره. تا وقتی امام رضا رو با خودش داره زائره. این نکته مهمی ها، این نکته بعد از زیارته. زیارت ما تا کیه؟ تا وقتی از در حرم میایم بیرون که روسری و چادر اینا رو برداریم دیگه زیارت تموم شد. امام رضا اینجا میبینه، امام رضا شاهد دیدشون تا گیته، دیگه بیرون گیتو دیگه ازت نمیبینه. تا وقتی که تو حضرت رو میبینی حضرت هم تو رو میبینن ممان زائر. گرد حواست که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. این شعر رو مرحوم آیت‌الله بهلوی تهرانی زیاد میخونده، از شعرهایی بود که همیشه بر زبانشون جاری بود. گرد حواست که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. تا تو ول نکردی ول نمیکن، تا تو از زیارت در نیامدی او تو رو از زیارت در نخواهد آورد. ببین چقدر قشنگه، چقدر مهمه. ما کی دیگه از زیارت در میاییم؟ هر وقت خودمون بخوایم در بیاییم، نه هر وقت از حرم در اومدیم. اون حس و حال توجه تو حرم و اون حس و حال کنار ذریح و اون دیدن امام رضا و اینکه آقا الان اینجاست و باش حرف میزنیم و اینو تا هر جا که داری ظاهری، یه روزه، دو روزه، یه ساله، ده ساله، این حس زیارت، حال توجه اینه. خیلی گیر این حرف رو نباید بود به همین مرموهای پهلوانی تهرانی بودن آقا شما کربلا نرفتی، چرا حرم نمیری؟ باز شده الان میشه رفت. ایشون فهمده بود به وقت شاگردان خاصشون فهمده بود که من انقدی شبانه روز با پرواز کنار مزار ابا عبدالله هستم که حضرت میفهمن دیگه بسه، برو، بعد منزل نبود در سفر روحانی. این رفتن بعضی اونجا دلش تو بازاره، تنش کنار ذریعه، دلش تو بازاره. بعضی هم تنش وسط بازاره، دلش تو حرم. اینا فهم میکنه اصل زیارت به اون حسه. بله حالا نه اینم دلیل نمیشه که بگه آقا پس ما همون دلمون توجه داشته بشه. نه، اگه میخواد دل توجه داشته بشه باید تنت هم بره، اگه کسی میتونه بره تنش هم باید بره، مثلا نماز میمونه دیگه. نمیشه من بشینم بگم آقا من توجه به خدا دارم دیگه نمیخواد بخونم، و اصلا توجه با نماز میاد. برای واسه اینکه نگرش داری، اتفاقا اونایی که توجه بیشتر دارن بیشتر هم میل زیارت دارن. من آیت الله مروارید روزی 3 بار میرفت حرم با این وضعیتی که ایشونو میبردن با ویلچر و اینا، روزی 3 بار. بزرگان اینجور بودن، حضرت امام روزی 2 بار میرفتن حرم. این حس و حال کسی که خودشو در اون مقام میبینه اتفاقا حس طلبش بیشتره. صلوات بفرست. الله اگر کسی خوش تو مقام دید این حسش حس زیارت. خیلی به این نزدیکی و دوری و اینا البته نیست، هرچند اینا اثر داره. حضور در اون مقام، آدم خودشو در محضر امام میبینه هر جا که هست، مثل اویس. در مورد اویس به نظرم اینجا صحبت کردم، یادم نمیاد حالا اینجا بود جای دیگه بود، ظاهرا خدمت پیغمبر نرسیده بود، ولی تعابیر مختلفیه در مورد اویس. یه نقل اینه که سر صفحه نشسته بود دندانش شکست، بعد گفتش که گمانم حبیبم رسول خدا الان دندانش شکست. بعدن معلوم شد که پیغمبر تو جنگ احد دندونشون همون لحظه شکست. شدت اتصال ببینید. یا پیغمبر اصلا فهمونه هر کی دعا بکنه الان جبرئیل اونجاست و حاجات مستجاب، هر کی دعایی که حالا حاجات های مختلف رو من در آوردی و با ربط و بی ربط حضرت فهمونن ای کاش اویس اینجا بود او دعا میکن. بعدن اویس رو که دیدن گفتن تو اگه بودی چی میخواستی؟ من از خدا میخواستم عمر پیغمبر طولانی کنم، بیشتر استفاده کنم. اینا ظاهرا نزدیکترن به پیغمبر، صبح تا شب پیغمبر، ولی دورن. فکر دوره، قلب دوره، او خیلی دوره ظاهرا، او محضر پیغمبره. از جنگ صفین هم ابن عباس میگه که به امیرالمومنین گفت ما جنگو شروع کنیم، اصلا من جنگو شروع نمی‌کنم. ثانیا جنگ ما وقتی شروع میشه که سپاه من جمعیتش به 1000 نفر برسه. حالا ابن عباس هم بالاخره آدم بود که خیلی به این چیز علاقه داشت. میگه من شروع کردم تعداد اصحابو شمردم، دیدم دقیقاً 999 تا. مرحوم مفید نقل کرده در ارشاد، گفتم هیچ دیگه، این خوارج هم که هستن و اینا الان بهونه دست میگیرن میگن. گفت 1000 تا یکی کم بود. خیلی من نگران بودم، دل تو دلم نبود نکنه جنگ شروع بشه ما هم 999 تا بشه اونا دست میگیرن. بود چند دقیقه مونده بود آغاز جنگ، دیدم یه آقای وارد شد، کلاه خود سرش بود، دو تا پر اینور اونور بود. تا وارد شد حضرت بهش فهموندن که تو از جانب قرن میای. گفت بلا حضرت، فهموندن انت اویسون القرنی، تو اویسی، نفر هزاروی منتظرت بودم، شهیدم میشه. اویس همون لحظه امیرون رو نیده جنگ صفر منتظرشن، گفتی شروع نمی کنم تا این بیاد. ماجرا اینه، کسی اتصال پیدا کنه اینجوری میشه. اتصال، این اتصاله که مهمه. تو زیارت اتصاله رو بخوایم وصل بشه این قلب به این حرم، وقتی آدم هر جام که بره متصل. اما حاج اسماعیل دولابی فهمده بودن که ما با پدرم در جوانی رفتیم کربلا، من خیلی دوستشم طلایه بشه، پدرم هم مخالف. ایشون گفت من اومدم حرم امام حسین علیه السلام، انقدر سینم رو به زری مالیدم که سینم زخم شد. گفتم من علم میخوام، میخوام طلبه بشه. و حالا اینجور یادمه از نقل قول ایشون که قش کردم افتادم حضرتون خواب دیدم، دیدم که حضرت یه سیب گذاشتن در سینه من. به من فرمودن که قصه نخور، تو میخوای در کربلا بمانی، مصلحتتونه که بری، ما کربلا رو برای تو میفرستیم. ایشون میگه وقتی من برگشتم خونه، تو اتاق پشتی که به برخی شاگرداشو نشون داده بودم، تو ما بچه که بودیم میرفتیم پای منبر حاج اسماعیل دولابی، من نمیدونستم این مرد بزرگ کیه، رفتیم بازی میکردیم پای منبرش. همسایه پشتی ما یک شنبه ها غرب تهران مرحوم دولابی میومد اونجا منبر، حاج مصلحی بود همسایه پشت ما بود. به برخی از شاگرداشون فهمده بودن که این اتاق پشتی که خونه ماست، من وقتی از کربلا برگشتم در اینجا رو که باز کردم دیدم شش گوشه ابو عبدالله تو اتاق. حضرت فرمودن ما کربلا براتون میفرستیم. رضا به این شاگرداشون فهمود که اینجا حالاتتون حالات خاصی میشه. همین هم بوده که نقل شده، هر کی وارد این اتاق شد یه حال خاصی پیدا میشه. مسئله اینه که آدم کربلا رو با خودش ببره، حرم رو با خودش ببره، وقت محل کارش مغازش هم شاید یه شعبه از حرم امام رضا، و حرم رو توسعه میدن، توسعهش اعتباریه دیگه. 20 سال پیش نصف این صحنه دیوار بود و قصابی بود و سرویس بهداشتی بود و بله آقا پارچه فروشی بود و توش داد و بیداد و چک و سفته و نزول، و الان شده حرم. این حرم اعتباریه دیگه. این حجره ما اگه متصل به امام رضا باشه میشه حرم امام رضا. این دفتر ما و دستک ما و محل کار ما و خونه ما و اینا همش میشه حرم امام رضا. گفت منزل های بهادینی بودیم، پاو دراز کردم، حضرت فرمودن رو به حرم امام رضا پاتو دراز نکن. قم کجا، مشهد کجا، تو مشهدش خیلی هم میخوابن واسه شون مهم نیست حرم کدوم بره، چون تو قم گفته پاتو سمت حرم امام رضا دراز نکن. یعنی میخواد بگه من خودم در اون محضر میبینم، اینجا هم یه تیکه از حرمه، اینجا متصله به حرم. این اتصال مهمه، مثل حضرت خدیجه سلام الله علیها که متصله به پیغمبر شد، متصله به پیغمبر شد. خیلی حرف عجیبی است. تو برخی روایات فهموندن که فوجده که آئلن فعقنا، خدا دید که تو محتاجی و تو رو غنی کرد، به واسطه خدیجه تو رو غنی کرد. خیلی تعبیر عجیب، مظهر اسم هو المغنی بود حضرت خدیجه برای پیغمبر اکرم، خدا متعال با او غنی کرد پیغمبر. چقدر این ذات مبارک باطن پاک لیاقت پیدا کرد. اون منجم یهودی به او گفتش که در این سرزمین مرد به دنیا میاد که میشه پیغمبر، و این شرایط پیش میاد. یهودی هم بود. بعد به حضرت خدیجه سلام الله علیها گفتش که اگر تو دیدی اون مرد رو، خودتو خاک زیر پاش کن و با او ازدواج کن. و حضرت خدیجه کسی بود که فقط 80,000 شتر داشت، 80,000 شتر در تمام این سرزمین ها و در تمام بازارهایی که تو عالم بود سهم داشت، کار داشت. این هم که گفتن همسر داشت، این هم حرف غلطیه. اولا که 40 سالش نبود، 25 سالش بود، نمایتا 28 سالش بود. شوهر نداشت، مجرد بود. بزرگان عرب مثل ابو سفیان اومده بودن رد کرده بود اینا رو، گفتن برخی کار کردن. جناب آقای مرتضی عاملی تو این کتاب شریف سیره پیغمبر همین بحث رو مطرح کرده، اثبات هم کرده که حضرت خدیجه سلام الله علیها همسر نداشتن قبل پیغمبر و مجرد بودن، سنشون هم کم بود، 25 سالشون بود، نهایتا 28 سالشون. اینا رو در آوردن مخالفین حضرت خدیجه برای اینکه تخریب بکنن حضرت خدیجه رو، که 40 سالش بود و بچه داشت و این حرفا هم بود. هیچی هم نقل نشده از اینکه بچه‌ای با او باشه و تو خونه باشه. امثال ابو سفیان اومدن رد کرد. میشه کسی با فلان آدم معمولی عرب ازدواج کرده باشه بعد ابو سفیان بیاد رد بکنه، اونم به عنوان همسر سومش مثلا؟ ابدا. اینا اصلا راه نمیداد. پیغمبر اکرم خودش خواستگاری کرد. به عموش ورقه ابن نوفل گفتش که از طرف من به پیغمبر بگید که من حاضرم. تعبیرم اینه، من روایتشو آوردم، فرصت نمیشه براتون بخونم. وقتی پیغمبر قبول کردن، برگشت گفتش که منو به عنوان کنیز قبول می‌کنم. حضرت خدیجه پیغمبر هستش. کسی که با یه نگاه همه عربو می‌خرید می‌فروخت با اون سرمایه و دارایی که داشت. فقط گفتن خونه اون با نخهای ابریشمی کلاف زده بودن پشت و خونش، در آمد و سرمایه عجیب و غریب داشت. این روحیه تواضع، این خود رو در محضر دیدن، این کار رو میکنه. پیغمبر اکرم وقتی از معراج برمیگشتن به جبرئیل گفتن که جبرئیل حاجتی نداری؟ خیلی جالب، خیلی عجیبه اینا. جبرئیل گفت حاجتم اینه سلام منو به خدیجه برسون. حاجت جبرئیل از پیغمبر. و پیغمبر اکرم وقتی برگشتن به حضرت خدیجه فرمودن که خدا و جبرئیل به تو سلام رسوندن. ادب ایشون هم فرمود هو السلام منه السلام الیه السلام، خودش سلام، سلام از اوست. ادب توحیدی حضرت خدیجه سلام الله. هر وقت اسمش میومد پیغمبر گریه میکرد. فهمیدن اون وقت تنهایی پشت من بود، کمک من بود. یگانه شد او با پیغمبر، این ذات مقدس. و فاطمه زهرا سلام الله علیها تربیت شده همیشه مادری است. اینها رو دیده که اینجور فداکاری میکنه برای امیرالمومنین و یگانه میشه با امیرالمومنین، از اون ذات مقدس بشعت میگیره. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موزر رساله و مختلف الملائکه، ای تو بانو که در آغاز مسلمان شده ای، همدم ختم رسول زینت زنها شده ای، بین زنهای عرب برتری و فاضله ای، که ز آنها تو فقط همسر تاها شده ای. چه قیاس غلطی و چه گزاف سخنی، بلکه بالاتر از آسیه و هوا شده ای.
چقدر از تو سخن گفتن ما سخت شده است، مثل ظرفیت کوزه و دریا شده ای تو امانی، که نبی را به هر آبد رقعی، محرم رازی و هم صحبت مولا شده ای، ثروتت داد به اسلام نبی آب بقا، همچون تیغ دو سر حیدر قرار شده ای، مونس قلب نبی هم سر خیر البشری، که در ایثار و سخا ورد زبان ها شده ای، مؤمنین را به جهان مادری و تاره ای، خال چشم همه تنگ نظرها شده ای، در مقام تو همین نکته بس و حرف تمام، مادر فاطمه ام ابیها شده ای، رفتی و خنده به لبهای نبی گشت حرام، رفتی و حزن و غم حضرت زهرا شده ای، همه اموالش رو داد به اندازه یک کفنی براش نبود، پیغمبر تو پیراهن مبارک خواستن دفن کنن، جبرئیل نازل شد یا رسول الله، خدای متعال فرمود همه اموالش رو خدیجه برای من داده، من براش کفن میفرستم، تو این کفن دفنش کن، لذا خدیجه کبرا دو کفن داره، یک کفن پیراهن پیغمبر، یک کفن از ما شنیدیم کفن بهر تو آمد زبهش، تو خودت گریه کنه زهر بلا شده ای، خانم جان شما با دو کفت دف شدی، ولی پسر شما حسین کربلا زهر دهم چارگر هر دو سرا گشت، بیچاره یک پیکر با شده ای، آی همه اموال رو دادید شما، خدا فرمود من کفن میفرستم، به سر شما چی داشت از بچه ها گرفته، علی اکبر علی اصغر برادران، پارهای تن تا عوام و امامه و شمشیر و خنجر و انگشتر چی داشت داشت نالا الله، شب دهمه ده شب از ماه مبارک گذشت، هر کی نسل من زارو پاک نشده با این دو قطره عشق پاک بشیم با این دو ده آماده بشیم به های شب های قدر آماده بشیم کفن از بهش آوردن کلا و هاشون یه وقت امام سجاد فرمود آتنی بلبوریا یه بوریا بیارید حتی اجمد جسد عبی بدن بابا منجم کنه این قطعات منتشر روی زمین رو یک به یک جمع کرد آماده این بسم الله یه وقتی در دنبال چیزی میگرده سراسیمه هرچی میگرده پیدا نمیکنه آقا جان چی شده دنبال چی میگردی فرمود یه انگوش از پدرم پیدا نمیشه آخه اون آمد انگوشتر رو با انگوش با